صفحه 78. این افسانه برای مردها سؤالی را پیش آورد و آن این بود که ما از کجا بدانیم که الهه مادر الهه واقعی است؟ این ممکن است همان پسر نااهل باشد که اکنون بزرگ شده و می‌خواهد ما را فریب دهد. با این نقشه و تخته مردها مردهای دیگر را نگران و سپس خشمگین کردند که چرا زنها نگرانی آنها را جدی نمی‌گیرند و بعد شروع به انقلاب نمودند. اختراع اسطوره بچه نااهل کار دشواری نبود. همینطور قانع کردن زنهای قبیله که امکان وجود چنین موجودی وجود دارد. ضمناً مشکل نبود به دیگران این مادر را قبولان که این بچه نااهل پسر بود. آیا مردها جنس پستر نبودن؟ این نقشه تحریزی شد تا اسطوره‌ای به وجود آورد. اگر بچه نااهل پسر بود و اگر آن آدم نااهل مرد بود، به چه کسی نیاز بود تا او را براندازد؟ مسلماً نه یک الهه زن، چون مردها بازرنگی این را مطرح کردند که وقتی موضوع خرد، بصیرت، پاکی، شفقت، برنامه ریزی و تفکر پیش می آید، هیچ کس در برتری و شایستگی زنان تردیدی ندارد. با وجود این در موضوعاتی که به خشونت و قدرت سبعانه ارتباط پیدا می کند، آیا به یک مرد نیاز نیست؟ قبلن در اسطوره الهه زن مردها نقش اسکورت همراهان زن را ایفا می کردن و به عنوان خدمه خدمت می نمودن. ولی اکنون به مرد نیاز بود که بتواند بیش از این انجام وظیفه کند. مردی که بتواند از الهه زن حمایت کند و دشمن را شکست دهد. این تغییر بنیادی یک شبه صورت نگرفت، بلکه در طول سالهای متمادی به تدریج و آهسته آهسته جوامع در اسطوره‌های خود به مرد نه تنها به صورت یک اسکورت بلکه یک حمایت کننده اشاره می کردن، چون اکنون فرض بود که از الهه زن پشتیبانی کند، پس وجود او به طور حتم مورد نیاز است. از آن پس دیگر صعود مرد از مقام حامی و پشتیبان به شریکی در حد و مساوی با زن جهش عظیمی به شمار نمی آمد. به این ترتیب الهه مرد به وجود آمد و برای مدتی الهه زن و مرد در کنار هم بر اسطوره ها حکومت می کردن. پس از آن به تدریج به مردها نقش های مهمتر و برتری داده شد. نیاز به حمایت و به اقتدار جایگزین نیاز به خرد و عشق شد. لذا عشق جدیدی در این اسطوره ها شروع به شکفتن کرد. عشقی که با قدرتی حیوانی از زن حمایت می کند. این ضمناً عشقی بود که آنچه را حمایت می‌کرد تحت ملکیت خود در می‌آورد. عشقی بود که به الهه زن حسد می‌ورزید. عشقی بود که دیگر در خدمت خواسته‌ها و تمایلات زنانه نبود، بلکه برای آن می‌جنگید و به خاطر آن کشته می‌شد. افسانه‌هایی درباره خدایان قدرت که در راه زیبایی بی‌منتهای الهه زن جنگ و مبارزه می‌کردند شروع به رشد کرد و به این ترتیب خدای حسد به وجود آمد. چندی نگذشت که حسد خدایان نه تنها به الهه‌ها بلکه به کلیه مخلوقات در کلیه قلمروها نفوذ کرد. آنچه این خدایان طلب می‌کردند عشق به آنها بود و نه هیچ الهه دیگری. با توجه به اینکه مردها پرقدرت‌ترین نوع مخلوقات به شمار می‌رفتند و خدایان پرقدرت‌ترین مردها بودند، بنابراین دیگر جای بحث و گفتگویی در مورد اقتدار و برتری آنها در اسطوره‌های جدید باقی نماند. داستان‌هایی درباره آنهایی که نسبت به این قدرت جدید بحث و گفتگو می‌کردند و نهایتاً بازنده بودند، شروع به رشد کرد و به این ترتیب خدای خشم به وجود آمد. به زودی کل ایده مربوط به خدایان دچار انحراف و تخریب شد و الهه ها به جای اینکه منبع عشق باشند منبع همه ترس ها و هراس ها شدند. الگوی عشق که به مقدار قابل ملاحظه ای زنانه بود، عشق بی پایان مادر نسبت به فرزند و حتی عشق زن به شوهر با عشق توأم با حسد و خشم خدای ناشکیبا و طلبکار که تحمل هیچ گونه دخالت، لاابالیگری و خطایی را از جانب زن نداشت، جابجا شد. لبخند الهه شفقت که عشق بی‌منتها را تجربه می‌کرد و با ملایمت تسلیم قوانین طبیعت می‌شد، با قیافه خشن و عبوس خدای بدون خنده که ادعای تسلط برای قوانین طبیعت و از آن بیشتر عشق محدود را داشت، جابجا گردید. این خدایی است که امروز پرستش می‌کنی و این بود چگونگی تغییر روند پدیده‌ها از آنچه بود به آنچه به صورت امروزی درآمد. آنچه گفتی واقعاً حیرت انگیز و شگفت و جالب بود، ولی منظورت از بیان این نکات چه بود؟ این مهم است بدانی که تو مخترع و مبدع همه این داستان‌ها بودی. این عقیده که قدرت حرف اول را می زند یا اینکه قدرت اقتدار است توسط افسانه های مذهبی که مردها مبتکر آن بودند درست شد. خدای خشم، حسادت و خشونت ابتدا جنبه تصوری داشت، ولی چیزی که تو سالهای سال به تصویر بکشی کم کم به صورت واقعیت در می آید. ادعای شما هنوز هم این چیزها را واقعی می دانید، در حالی که این اسطوره ها کوچکترین ارتباطی با واقعیت نهایی و آنچه در اینجا مطرح می شود ندارد. اینجا چه چیز مطرح می شود؟ اینکه روح همواره بالاترین تجربه‌ای را که می تواند از خودش به تصویر بکشد آرزو می کند. روح برای همین به دنیا آمد تا به خودش در تجربهش واقعیت دهد. روح سپس لذات نفسانی را کشف کرد، همه نوع لذاتی را، و چون خود را در آنها غرق کرد به تدریج لذات معنوی را به فراموشی سپرد. اجازه بده برگردیم به مطالبی که قبل از این گفتگو با هم داشتیم. ممکن است آنها را مجدداً تکرار کنی؟ ما از مطلبی دور نشدیم که به آن برگردیم. ما همه چیز را با هم در نظر می‌گیریم. مسئله کاملا ساده است. هدف از روح، علت و زور او به جسم این است که خود الهی تو را متجلی سازد. روح شوق بسیاری به این کار دارد. او آرزو می‌کند خودش و تجربه‌اش را بشناسد. این در واقع خداوند است که اشتیاق دارد از طریق بندش خودش را تجربه کند. خدایی که در کتب تاریخ شما آمده، خدای واقعی نیست. نکته در همین جاست. روح ابزاری است که توسط آن من خودم را بیان و تجربه می کنم. آیا این تجربه تو را محدود نمی کند؟ آری می کند، مگر آنکه نخواهد بکند. این بستگی به تو دارد. تو می توانی در هر سطحی که انتخاب کنی خداوند را تجربه کنی. کسانی بودند که تجلیات بزرگی را انتخاب کردند خداوند را تجربه کنی. افرادی نظیر موسی و مسیح هم بودند که در بالاترین سطح ممکن خداوند را تجربه کردند، ولی نظیر مسیح در تاریخ کم نداشته ایم. آیا مسیح بالاترین نمونه فرد متعالی نیست؟ آیا او ساخته ی دست پروردگار نیست؟ آری، همینطور است، ولی او یگانه فردی نیست که به بالاترین درجه معنویت و تعالی رسیده باشد. مسیح ساخته ی دست پروردگار هست، ولی نمونه منحصر به فرد نیست. همه افراد به تصویر خداوند خلق شدند. تو همان من هستی، در هیئت فعلیت. با وجود این، در مورد اینکه مرا محدود می‌کنی نگران نباش، چون برای من نه محدودیتی وجود دارد نه تاکنون وجود داشته است. آیا تصور می‌کنی هیئت و شکل تو تنها فرمی باشد که من انتخاب کردم؟ آیا تصور می‌کنی تو تنها موجودی هستی که نفخه الهی به او دمیده شده؟ به تو بگویم، مرا در شمیم همه گلها، در رنگین کمان، در هر اختر تابناک و در ذره ذره کائنات می‌توانی بیابی. مرا در زمزمه باد، در گرمی خورشید، در فردیت منحصر به فرد هر موجود، در کمال اعجاب انگیز دانه برف می توانی کشف کنی. مرا در شکوه صعود عقاب، در معصومیت خرگوش صحرایی، در جسارت و جرأت شیر و خرد اندیشمندان قدیم می توانی مشاهده کنی. من در هیچ قالب و الفاظی به بیان نمی آیم. تو نمی دانی من کیستم. فقط تصور می کنی می دانی. تصور نکن که جوهر هستی فقط در نوع تو به ودیعه گذاشته شد. جوهر هستی در همه مخلوقات و در کل کائنات وجود دارد. من همه چیز هستم. همه فراگیر به نوعی مرا بیان می کنند. تمامیت فطرت من است. چیزی نیست که من در آن نباشم و چیزی که من در آن نباشم وجود ندارد. هدف من از خلقت ابناء بشر این بود که به عنوان خالق تجربه خود تجربه از خود داشته باشم. عده این را درک نمی کنند. ممکن است بیشتر توضیح دهی؟ یکی از جنبه های خداوند که مخلوقات معینی می توانستند متجلی سازند، جنبه خلاقیت من خدای اسطوره های شما نیستم. من الهه های ذکر شده در اسطوره ها نیستم. من خالقی هستم که خلق می کند. با وجود این من انتخاب می کنم خود را در تجربه ام بشناسم. همانطور که من کمال وجودیم را از طریق یک دانه برف و جمال بی‌منتهای خود را از طریق گل سرخ مشاهده می کنم. به قدرت خلاقه خود نیز از طریق تو نظاره می کنم. من به تو این قدرت را افاضه کردم تا آگاهانه تجربه خود را خلق کنی و این همان قدرتی است که خودم دارم. من همه کمالات و خصائل خود را در تو به ودیعه گذاشتم. همه کیفیاتی که در سایر مخلوقات و پدیده های طبیعی وجود دارد در تو هم هست و علاوه بر آنها تو از حس آگاهی برای درک و شناخت این مواهب برخورداری. پس تو از خودآگاهی برخوردار هستی. و این بالاترین مواهب است چون تو از بودن و هستی خود آگاه هستی. دقیقاً نظیر من. من نسبت به ذات واقعی خود آگاهی دارم. منظورم از بیان جمله من هستم آنچه هستم همین بود. تو بخشی از من هستی که آگاهی تجربه شده است. و آنچه تو تجربه می کنی و آنچه من از طریق تو تجربه می کنم من هستم. من در حال خلق مکرر خود می باشم. شما هم در هر لحظه در حال خلق خود هستید. به این گونه که هر یک از شما تصمیم می گیرد خود واقعیش کیست و آن را تجربه می کند. شما به طور جمعی و به طور مشترک این کار را انجام می دهید. و من در مقام خالق از آنچه شما و کل مخلوقات انتخاب می کنید باشید، انجام دهید و داشته باشید آگاهم. چگونه می شود تو از آنچه من انتخاب می کنم هستم، انجام می دهم و در لحظه دیگر دارم آگاه باشید؟ چه رسد به اینکه از انتخاب کل نژاد بشری آگاه باشید؟ ساده است. تو از پیش انتخابت را انجام داده ای. آنچه را که تو می خواهی باشی، انجام دهی یا داشته باشی، از پیش انجام داده ای. تو در حال حاضر هم در حال انتخاب هستی. می بینی چیزی به نام زمان وجود ندارد. این را قبلا مطرح کردیم ولی ارزش دارد که مجدداً مطرح نمایی. گذشته، حال و آینده مفاهیمی هستند که تو ابداع کرده ای تا زمینه ای فراهم آوری و تجربه فعلیت را در آن چارچوب قرار دهی. وگرنه همه تجارب تو روی هم قرار می گرفتن. در واقع تجارب روی هم می افتن، یعنی در یکی زمان اتفاق می افتن. فقط تو این را نمی دانی. تو خودت را در صدف مفاهیم پنهان کرده ای که کل واقعیت را می پوشاند. نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که همه چیز فوراً اتفاق می‌افتد. هر چیز. بلی، من می‌دانم چه خواهم بود، چه هستم و چه بودم و همیشه هم این را می‌دانستم. پس می‌بینی که راهی برای آنکه تو مرا دچار شگفتی کنی وجود ندارد. قصه تو نمایشنامه جهان فانی به وجود آمد تا تو به گوهر ذات خود پی ببری و خود واقعیت را تجربه کنی. ضمناً داستان خلقت به گونه ای تحریزی شده تا تو فراموش کنی که هستی برای آنکه خود واقعیت را مجدداً خلق کنی. چون اگر خود واقعیم را تجربه کنم دیگر نمیتوانم آن را خلق کنم. اگر من همکنون 6 پا قد داشته باشم دیگر نمیتوانم فردی که 6 پا قد دارد خلق کنم. مگر اینکه کمتر از 6 پا قد داشته باشم یا تصور کنم که دارم. دقیقا همینطور است. تو خیلی خوب درک کردی و چون روح یعنی همان خداوند دوست دارد خود را به عنوان خالق تجربه کند و چون همه چیز از قبل خلق شده ما راه و چاره‌ای نداشتیم جز اینکه راهی برای فراموش کردن کل داستان خلقت خود بیابیم. در حیرتم که ما چگونه راهی را پیدا کردیم، چگونه سعی داریم فراموش کنیم که همه ما یکی هستیم و چون به تصویر خداوند خلق شده ایم پس همه کیفیات او را دارا می باشیم. چگونه ممکن است این چنین هیپنوتیزم شده باشیم؟ تو درست روی دلیل مخفی برای کل زندگی فیزیکی انگوش گذاشتی. این زندگی در عالم فیزیکی است که این چنین همه شما را هیپنوتیزم کرد و به حق این اتفاق افتاده چون هرچه باشد زندگی ماجرایی بسیار شگفت انگیز است. آنچه در دنیای فیزیکی به ما کمک کرد تا فراموش کنیم آن چیزی است که برخی از شما اصل خوشنودی می نامید، بالاترین مرتبه خوشنودی مرتبه است که شما در تجربه‌ای که همکنون و همینجا دارید گوهر الهی خود را خلق کنید و بعد در مراتب گوناگون به طور مکرر در مکرر به خلق مجدد در مراتب عالی‌تر بپردازید. مراتب پایین‌تر خوشنودی مرحله است که شما خود واقعیتان را فراموش می‌کنید. البته مراتب پایین‌تر را نباید محکوم کرد چون بدون آن تو نمی‌توانستی مرتبه بالاتری را تجربه کنی. درست مثل این میماند که ابتدا لذایذ نفسانی سبب شود تو خود واقعیت را فراموش کنی و بعد همین نفسانیات وسیله و چاره شود که از طریق آن ما دوباره به یاد بیاوریم که هستیم. خوب متوجه شدی و به کار بردن تمنیات نفسانی به عنوان جاده‌ای برای آنکه ما خود واقعیمان را به یاد بیاوریم از طریق بیدار کردن انرژی حیات در سراسر بدن میسر می‌گردد. انرژی حیات در امتداد ستون درونی هستی اوج می‌گیرد تا به ناحیه‌ای برسد که تو آن را جسم سوم می‌نامی. این منطقه است درست پشت پیشانی بین دو چشم و بالای ابروها. وقتی تو انرژی حیات را به حرکت در می‌آوری سبب می‌شوی تا این انرژی در سراسر بدن به جریان می‌افتد. این چگونه اتفاق می‌افتد؟ تو به کمک فکر این کار را انجام می دهی. تو در واقع جاده درونی را برای چاکراها آماده می سازی. وقتی انرژی درونی به طور مکرر به جریان افتاد، احساسی متعالی بر تو حاکم می شود. با وجود همه اینها تو شوق و تمایلت را نسبت به غرایز نفسانی از دست نمی دهی و کوشش هم در این راستا نمی کنی. چون انسان تا مراتب پایین را طی و تجربه نکند، نمیتواند مراتب بالاتر را درک و تجربه کند. وقتی به مراتب متعالی وجود میرسی، باید مجدداً نزول و سقوطی داشته باشی تا لذت اوجگیری به مراتب متعالی را تجربه کنی. این ضرباهنگ مقدس کل زندگی است. تو با این عمل انرژی را در سراسر وجودت به حرکت در می آوری. تو در مراتب و به شکل‌های نازل‌تری تجسد پیدا می کنی و بعد به مراتب بالاتر صعود کنی. و وقتی به بالاترین مرتبه رسیدی به طور کامل آن را تجربه می کنی و بعد تصمیم می گیری چه چیز را تجربه کنی و در قلمروی نسبیت برای تجربه آن به کجا بروی. تو ممکن است تصمیم بگیری مجدداً خودت شوی و خودت را تجربه کنی و در آن صورت ممکن است دوباره حرکت را بر مدار چرخ کیهانی شروع کنی. آیا این چیز شبیه چرخ کارمایی نیست؟ نه، چیزی به نام چرخ کارمایی به گونه‌ای که تو به تصویر کشیده ای وجود ندارد. بسیاری از شما تصور می‌کنید که دنیا دنیای تقاص و مکافات است و شما در این دنیا زجر می‌کشید تا بدهی اعمال گذشته را بپردازید و شجاعانه می‌کوشید تا عمل زشت مجددی انجام ندهید. این همان چیزی است که عده‌ای از شما چرخ کارمایی می‌نامید. این طرز فکر اختلاف چندانی با نظریه مذهب شناسان غربی ندارد، چون در هر دوی آنها بشر به صورت گناهکار ناچیزی دیده می شود که در جستجوی تطهیر روح برای حرکت به سطوح بالاتر معنوی است. از طرف دیگر تجربه ای را که من اینجا عنوان نمودم چرخ کیهانی می نامم، چون در آن نشانی از بی‌ارزشی، مدیون بودن، تنبیه یا تطهیر وجود ندارد. چرخ کیهانی فقط واقعیت نهایی یا آنچه ممکن است کیهانشناسی عالم به نامی را توصیف می کند. این چرخه زندگی است یا آنچه من گاهی بر آن عنوان فرایند می گذارم که توصیف کننده بدون آغاز و بدون انتها بودن ماهیت اشیا و ادامه دار بودن جاده است که از هر چیز شروع و به آن ختم می شود. جاده‌ای که در آن روح با خوشنودی مسیر ابدیت را طی می کند. این ضرباهنگ مقدس زندگی است که به کمک آن تو انرژی ربانی را به حرکت در می آوری. چقدر راحت و روشن همه چیز را درک کردم. هدف تو از ابتدا هم این بوده که به همه چیز شفافیت ببخشی. در واقع پستی و بلندی در چرخه کیهانی وجود ندارد. اصلا چگونه می تواند وجود داشته باشد؟ این چرخ است نه نردبان. عالی بیان کردی، عالی به تصویر کشیدی و عالی درک نمودی. بنابراین چیزهایی را که غرایز پست، ابتدایی یا حیوانی انسان می نامی محکوم نکن، بلکه محترم به شما و به عنوان جاده‌ای که از طریق آن و به کمک آن می توانی به منظر اولیه از برگردی احترام بگذار. هیچ دلیل ندارد که تو خود را از لذایز زندگی محروم کنی. آنچه را مقدس است با آنچه مقدس نیست در هم بیامیز، چون از طریق درک مراتب نازله است که تو می توانی به عظمت مراتب بالاتر پی ببری. زندگی نفی جنبه های مادی نیست، بلکه قبول مادیات و معنویات در کنار هم و ارج گذاشتن به همه مواهب حیات است. فصل سوم، صفحه 91. آیا ممکن است درباره مرگ چند دقیقه‌ای صحبت کنیم؟ تو گفتی کتاب دوم به حقایق فوق طبیعه، به حقایق عالم وجود می‌پردازد. بسیار خوب. در صحبت‌هایی که با هم داشتیم، تو مطالب زیادی درباره مرگ و اینکه بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد مطرح نکردی. اجازه بده اکنون به این موضوع بپردازیم. بسیار خوب، چه چیزی میخواهی بدانی؟ وقتی ما میمیریم چه اتفاقی میفتد؟ تو انتخاب میکنی چه چیزی اتفاق بیفتد؟ منظورت این است که آنچه ما انتخاب میکنیم همان چیزی است که اتفاق میفتد؟ آیا تصور تو بر این است که بعد از مرگ چیزی خلق نمی کنیم؟ خبر ندارم، به همین دلیل از تو سوال کردم. بسیار خوب، از قضا این را میدانی، ولی میبینم که فراموش کرده ای، که خود چیز مهمی است. همه چیز آنطور که باید و شاید پیش رفته است. وقتی تو میمیری عمل خلقت را رها نمی کنی. آیا این توصیف کافی بود؟ بله. بسیار خوب. دلیل این که تو پس از مرگ فرایند خلقت را رها نمی کنی این است که تو هرگز نمی میری. نمی توانی بمیری، چون تو عین هستی می باشی و حیات نمی تواند خالی از حیات باشد. بنابراین تو نمی توانی بمیری. بنابراین پس از مرگ چنین اتفاق می افتد. تو به زندگی ادامه می دهی. به همین جهت آنهایی که مرده اند آن را باور ندارند، چون تجربه مردن را ندارند. برعکس آنها زنده بودن را احساس می کنند، چون واقعا هم زنده هستند. روح می بیند که جسم بی جان و از حرکت باز ایستاده گوشه ای افتاده است، در حالی که روح اوج می گیرد و از بالا همه چیز را نظاره می کند. روح احساس می کند که بر همه آفاق و همزمان بر کل محیط اطرافش احاطه دارد و چنانچه هر چیز خاصی را آرزو کند فوراً آن را تجربه می کند. برای نمونه اگر این فکر به ذهن روح برسد که چرا جسم من حرکت نمی کند، فوراً خودش را در بالای سر جسد می یابد که دارد با کنجکاوی به جسم بی جان نگاه می کند. اگر کسی وارد اتاق شود و برای روح این سوال پیش بیاید که او کیست، فوراً خود را در کنار یا مقابل آن شخص می‌یابد. بنابراین در کوتاه مدت روح متوجه می‌شود که می‌تواند با سرعت فکرش به هر کجا که اراده کند برود. احساس بی‌بدیل رهایی و سبکی روح را فرا می‌گیرد و مدت زمانی طول نمی کشد که روح به این پروازهای سبکبال به کمک فکر عادت می کند. اگر روح بچه هایی داشته باشد و به آنها فکر کند، فوراً در همان جایی که هستند آنها را پیدا می کند. بنابراین روح در می یابد که با سرعت فکرش می تواند نه تنها در هر کجا که میل کند حاضر شود، بلکه همزمان در 2 یا 3 یا 5 جا باشد. در این مکانها روح می تواند همزمان پدیده ها را مشاهده کند و فعالیت هایی را بدون زحمت یا سردرگمی هدایت کند. سپس می تواند به هر یک از مکانهای قبلی با تمرکز ذهن مجدداً برگردد. روح در زندگی بعدی به یاد می آورد که چه چیزهایی را بهتر است در این زندگانی به یاد بیاورد و اینکه همه ی تأثیرات توسط فکر خلق می شوند و تجلی پدیده ها نتیجه قصد و اراده است. پس من روی هر چه با قصد و اراده تمرکز کنم به صورت واقعیت درمی آید؟ دقیقاً همینطور است. تنها تفاوت موجود سرعتی است که تو به کمک آن نتیجه را تجربه می کنی. در زندگی فیزیکی ممکن است وقفه‌ای میان فکر و تجربه باشد. در قلمروی روح وقفه‌ای وجود ندارد و نتایج فوری هستند. بنابراین ارواح تازه عزیمت کرده یاد می‌گیرند دقیقاً افکارشان را کنترل کنند، چون آنچه را به تصویر بکشند تجربه می‌کنند. من از کلمه یادگیری به طور لفظی استفاده کردم تا عملی. واژه به یاد می‌آورند واژه صحیح‌تر است. چنانچه ارواح تجسد یافته یاد می گرفتن افکار خود را به سرعت و کارایی ارواح عالم بالا کنترل کنند، کل زندگی آنها تغییر می کرد. در خلق واقعیت فردی تحت اختیار گرفتن افکار یا آنچه عده‌ای دعا می نامند همه نقشی را ایفا می کنند. دعا کنترل فکر بالاترین شکل دعا محسوب می شود. بنابراین فقط به چیزهای خوب و درست بیاندیش، به منفی ها و تاریکی ها فکر نکن. حتی در لحظاتی که همه چیز تار و تیره به نظر می آید، به ویژه در این لحظات فقط کمال اشیا را سعی کن ببینی و شکر گذار باشی و ببین تجلی کدام کمال را در مرحله بعدی می توانی انتخاب کنی. با پیروی از این فرمول تو آرامش را پیدا خواهی کرد، به آرامش می رسی و در این آگاهی شادی و نشاط را خواهی یافت. چه مژده شادی بخشی دادی. خوشحالم که من وسیله رساندن این پیام هستم. خوشحالم که آمادگی پذیرش این خبر را داشتی. مواقعی شفافیت ذهن تو بیشتر از سایر مواقع است، درست مثل یک صافی که از آن ناخالصی ها بیرون نرفته باشد و سوراخ های بیشتری در آن باز شود. چقدر خوب موضوع را مطرح کردی. نهایت سعیم را می کنم. اجازه بده مجدداً آنچه گفتم تکرار کنم. روح‌ها پس از خروج از جسم فوراً متوجه می شوند که باید کاملاً مراقب افکار خود باشند، چون به هر چه بیندیشند فوراً آن را خلق و تجربه می کنند. در مورد روحی که در جسم است نیز این مصداق دارند، با این اختلاف که نتایج مرد